ساعت 14 دو بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. عصر دوشنبه ششم شهریور 1402 برابر است با 28 اوت 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم مهران کریم.
سپاس از تو نسرین. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی توقیف نفتکش و تخلیه نفت ایران در آمریکا را خلاف تفاهم صورت گرفته در تبادل زندانیان خواند و از احضار کاردار سوئیس به وزارت خارجه خبر داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری بار دیگر دولت آمریکا را به بدعهدی در برجام متهم کرد و گفت آمریکا باید نقض عهد و پیمان شکنی را جبران کند.
این طرف امریکایی است که باید اثبات بکند که طرف قابل اعتمادی برای گفتگو و تفاهم است. ما در طرف امریکایی چنین ویژگی ای را نمی‌بینیم. در بازه اخیر هم به رغم تفاهمی که در ارتباط با زندانیان صورت گرفت، شاهد اقدامات تحریک آمیز دیگری از سوی دولت امریکا هستیم. هم افزایش تحریم های جدید، هم کشتی حامل محموله نفت جمهوری اسلامی ایران. این اقدامات با پیغام های ارسالی مبنی بر آمادگی برای گفتگو و توافق به هیچ وجه همخوانی ندارد، بلکه در تعارض هست.
ناصر کنعانی با اشاره به مذاکرات جاری در مورد آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران و تبادل زندانیان تاکید کرد اگر آزادسازی اموال ایران به درستی انجام شود، میتواند گام سازنده‌ای باشد که بتوانیم در مسیر بازگشت متعهدانه طرف آمریکایی به توافق گامهای بعدی را برداریم. مذاکرات برای احیای برجام تابستان گذشته بدون نتیجه متوقف شده و پس از آغاز اعتراضات به جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، آمریکا بارها اعلام کرده که بازگشت به برجام دیگر اولویت دولت بایدن قرار ندارد. خبرگزاری دولتی سوریه روز دوشنبه اعلام کرد در پی حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه حلب هیچ پروازی صورت نمی‌گیرد و این فرودگاه بسته شده. به گزارش سانا در این حمله که ساعت 4:30 بامداد انجام شده، باند فرودگاه حلب آسیب دیده. هنوز ارتش اسرائیل در مورد این حمله اظهار نظر نکرده، اما این در حالی است که به گزارش رویترز اسرائیل سالهاست که حملاتی را علیه اهداف مرتبط با ایران در سوریه انجام می‌دهد، اما به ندرت مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد. مقامات اسرائیلی بارها اعلام کردند که اجازه نمی‌دهند جمهوری اسلامی نفوذ خود را از طریق افزایش پایگاه‌های نظامی در سوریه بیشتر کند. وکیل عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان اعلام کرد دادگاهی در این کشور اتهامات قتل علیه او را رد کرده. نخست وزیر سابق پاکستان پس از رأی عدم اعتماد پارلمان و برکناریش در اردیبهشت ماه سال 1401 با بیش از 100 پرونده قضایی از جمله اتهام قتل یک وکیل در شهر کویت روبرو شد. یک دادگاه عالی در اسلام آباد نیز قرار است روز دوشنبه در مورد درخواست تجدید نظر محکومیت عمران خان در یک پرونده اختلاس حکم دهد. عمران خان که اکنون برای تحمل 3 حبس خود در زندان به سر می‌برد، به مدت 5 از فعالیت سیاسی منع شده.
سپاسگزارم از تو مهران کریمی. مهران کریمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو شما در وبسایت ما به نشانه radiofard.com هم جستجو کنید. حالا مروری میکنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید.
موسیقی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید کسی که کشف حجاب کرده اجازه حضور در عرصه فرهنگ و هنر را ندارد. ادامه اخراج و تعلیق استادان همسو با دانشجویان معترض دانشگاه، به آخرین واکنش ها در این مورد میپردازیم. از آخرین تحولات لیبی طی دیدار وزیر خارجه این کشور با همتای اسرائیلیش براتون گزارش داریم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله این روزی رادیو فردا بمانید. خوش اومدید به این مجله خبری. محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره بازگشت بازیگران و افرادی که کشف حجاب کردند گفت است که آنها اجازه حضور در عرصه فرهنگ را ندارند. از سوی دیگه مدیر کل اداره نظارت بر نمایش فیلم سازمان سینمایی درباره بازگشت این بازیگران به عرصه سینما گفته باید مراجع ذی صلاح تصمیم بگیرند. در همین زمینه با علی مصلح، خبرنگار حوزه فرهنگ، من گفتگو کردم و از او خواستم که در این مورد بیشتر برامون توضیح بده.
مراجع ذی صلاح خیلی واضحه، منظور نهادهای امنیتی هستن و اونها هم که الان چند ماه از زمانی که هنرمندان و به خصوص سینماگران حمایت کردن از اعتراضها وارد صحنه شدن به شکل آشکار و الان اونها هستن که تصمیم میگیرن. میشه گفتش که وزارت ارشاد و سازمانهای تابعش، معاونتهای مختلف مثل سازمان سینمایی، الان بازوی اجرایی نهادهای امنیتی هستن. در چنین شرایطی به نظر میرسه یه بخشی از هنرمندان عطای کار کردن رو به لغاش بخشیدن، یعنی یک سریشون به شکل علنی اعلام خداحافظی کردن، یک سریاشون هم در عمل دیگه فعالیت نمی کنن تا زمانی که ببینن خب شرایط ایران به چه شکل کلی به چه سمت و سویی میره. ولی به نظر میرسه که این روندیه که تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی گفته که چنانچه بازیگری که بی حجاب شده حالا پشیمان بشه، از رفتار خودش ابراز ندامت بکنه، میتونه به کار برگرده. خب این چه مفهومی میتونه برای حکومت داشته باشه و همطور برای هنرمندان؟ بازیگری که پیش از این کشف حجاب کرده، حالا شاید به خاطر موقعیت‌های مختلف، به خاطر موقعیت مالی بیاد بگه که من اشتباه کردم.
به تناوب مقام‌های مختلف وزارت ارشاد، از شخص وزیر تا رئیس سازمان سینمایی تا مدیر کل‌های سازمان سینمایی، درباره همین حرف زدن. یعنی یک بار گفتن که اساساً ممنوعه کسانی که کشف حجاب کردن، یک بار دیگه اومدن گفتن نه، اینها اگر توبه کنن، ابراز پشیمانی کنن، میتونن برگردن. یعنی تکلیف خودشون هم روشن نیست به نظر میرسه، میگم به خاطر اینکه تصمیم گیر اصلی نهادهای امنیتی هستن. اما تا جایی که ما خبر داریم علنی هیچ کس نه ابراز پشیمانی کرده نه توبه کرده، یعنی حداقل از هنرمندان شناخته شده. ممکنه عده‌ای بی سر و صدا برای اینکه کار بکنن تعهدهایی داده باشن یا شفاهن چیزهایی گفته باشن که اینها معلوم نیست، ولی به نظر میرسه که در چنین شرایطی در واقع اساسا مردم اهمیتی ندارن. یعنی یک چیزی الان، یک قرارداد نانوشته‌ای وجود داره بین وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی و به طور کلی حکومت با بخشی از بدنه هنرمندان که همچنان حالا به دلایل مختلفی میخوان کار کنن. میگن اگر میخواین کار کنین باید بیاین این شرایط رو بپذیرید. این به شکل کلی در 4 دهه اخیر بوده ها، ولی الان دیگه خیلی شفاف شده. بعد از اعتراض‌ها بسیار روند شفافی گرفته، یعنی هر کس که با ما مخالفه دیگه حتی حق کار کردن نداره. بنابراین مردم این وسط اهمیت خاصی ندارن و ما وقتی استقبال از این در واقع تولیدات فرهنگی و هنری رو ببینیم متوجه میشیم که بیش از گذشته ویزش و مخاطب اتفاق افتاده.
وزیر ارشاد در ادامه همسو نبودن افراد فرهنگی و هنرمندان با حکومت گفته بعضی از ناشران در نمایشگاه کتاب به صحنه نیومدن و گفته اما نمایشگاه کتاب با حضور 7 میلیون نفر برگزار شد. سوال من از شما اینه که روی کار اومدن افراد همسو با حکومت همزمان با بلوغ فکری جوانان و در دسترس بودن خوراک فرهنگی از جمله سینما، کتاب، اینترنت، چه مفهومی میتونه داشته باشه و روی فرهنگ آینده ایران چه تأثیری داره؟
ببینید، همونجور که جمهوری اسلامی در عرصه‌های دیگه داره سیاست زمین سوخته رو دنبال میکنه و به نظر میرسه که اگر این روند ادامه پیدا بکنه یک زمین سوخته باقی میمونه، در حوزه فرهنگ هم همینه. الان ما شما وضعیت دانشگاه‌ها رو ببینید، در حوزه فرهنگ هم همینه. وقتی میگه که افراد همسو، یعنی اساساً براشون اهمیتی نداره که مردم چه ارتباطی برقرار میکنن یا چه نیازی دارن به این آثار فرهنگی، و از طرف دیگه اساساً اینها چقدر مخاطب دارن. اینها میخوان فقط یه سری افراد وابسته به خودشون رو روی کار بیارن. حرفای وزیر رو وقتی شما در این چند ماه نگاه کنین، متوجه میشین که اساساً براش نه بدنه هنرمندان مهمه نه مردم. اینها میخوان یه سری جوان حزب اللهی رو به قول خودشون وارد عرصه بکنن، و این ادامه سیاست تسویه و پاکسازیه که 40 چند ساله در ایران ادامه داره. یعنی چیز عجیبی نیست. منتها ببینید، وقتی میاد اعتراف میکنه که نمایشگاه کتاب یه سری ناشران شرکت نکردن، یا یک جای دیگه حرفاش میگه که در اوج اعتراض یه سری پروژه های سینمایی در واقع متوقف شد چون بازیگرانشون کنار کشیدن، یعنی حتی ناخواسته اعتراف میکنن که این اعتراض ها چه تأثیری بدنه هنرمندان، سینماگران و سایر عرصه ها داشته. بنابراین اون چیزی که قطعیه اینه که وضعیت فرهنگ و هنر ایران هرگز بر نمیگرده به یک سال پیش، و اینها تمام تلاششون رو میکنن فقط بخشی از اون قسمت دولتی حکومتی و آثار سفارشی رو همچنان ادامه بدن که بتونن یک آمارهایی به بالا دستاشون بدن و بگن که ما مثلا این تعداد اثر در حوزه‌های مختلف تولید کردیم و همین دیگه، بقیه‌اش هیچ اهمیتی نداره.
گفتگویی بود با علی مسله، خبرنگار حوزه فرهنگ از ترکیه. اما اخراج، تعلیق و حذف 10 استاد دانشگاه‌های شریف، علامه و تهران تنها در یک روز و همزمان بیانیه کانون صنفی استادان که ضمن انتقاد از دخالت فراوانه نهادهای امنیتی در درون دانشگاه‌ها خواستار توقف این گونه برخوردها و پرونده‌سازی‌ها شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از کیانوش فرید.
همزمان با نزدیک شدن به سالگرد مهسا امینی و اعتراضات سراسری و بازگشایی دانشگاه‌ها، فضای سرکوب، ارعاب و اخراج و تعلیق دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها افزایش پیدا کرده است. شوراهای صنفی دانشجویان کشور با تاکید بر اینکه علی شریفی زارچی در اعتراضات از دانشجویان حمایت گسترده‌ای کرده بود، اخراج او از دانشگاه شریف را تداوم پروژه تسویه و سرکوب اساتید خواند. از سوی دیگر کانال دانشجویان متحد گزارش داد که صبح شنبه 4 شهریور 1402 در پی تماس‌های تلفنی و بدون ابلاغ حکم رسمی، دکتر حمیده خادمی و دکتر آمنه عالی، هر دو از استادان دانشکده روانشناسی دانشکده علامه طباطبایی، نیز تحت عنوان لغو قرارداد از این دانشگاه اخراج شدند. در گزارش دیگر شوراهای صنفی دانشجویان از حذف 7 تن از استادان دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران خبر داد و افزود دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در ترم جدید با انتشار لیست دروس ارائه شده متوجه حذف نام دست کم 7 تن از اساتید این دانشگاه شدند. یک استاد دانشگاه که به دلیل حمایت از دانشجویان معترض از کار برکنار شده است، در گفتگو با رادیو فردا از پرونده سازی علیه خود گفت. حرفای این استاد دانشگاه را به دلیل مسائل امنیتی بازخوانی کرده ایم.
من با دانشجوام در اعتصاب موندم و علارغم فشارهای دانشگاه مبنی بر بازگشت به کلاس، در کنار اعتصاب دانشجویان ماندم و کلاس برنگشتم. فکر میکنم این جریان و ایستادگی من در حمایت از دانشجویان در شرایط سرکوب و اولدرم بولدرم اصلا به مذاق آقایون خوش نیومده. مخصوصا نقش آفرینی در شرایطی که قطع حقوق و تحت فشار و زیر ذره بین بودم، این عصبانیشون کرده. بنابراین تصمیم گرفتن برام پرونده سازی کنند. و حالا به اتهام تشویق دانشجویان به برگزاری تظاهرات غیر مجاز، تشویق به سردادن شعارهای هنجارشکن، تشویق دانشجویان به کشف حجاب و اعمال و رفتارهای خلاف مصلحت نظام محکوم شدم و همه اینها برای ممنوع تدریس شدن منه.
او همچنین تأکید کرد که بارها مجبور شده در اتاقهای حراست دانشگاه از خودش دفاع کند.
این برخوردهای ضعیف، بنجل و غیرحرفه‌ای باعث شده هر بار برای توضیح با دفاعیات فراخونده بشم. در جلسه بسیار تند با کلفگویی و تمسخر و به سخره گرفتن سبک مدیریتی اونها صحبت کردم. ضمناً به اونها بارها گفتم اینقدر سابقه خدمتگزاری من در دانشگاه درخشانه که با پتکم بخواید خورد و نابودش کنید مزمحل نمیشه و هر عملی باعث شرمساری بیشترتون میشه.
همزمان با فشارهای امنیتی و تعلیق و اخراج اساتید، کانون صنفی استادان دانشگاه‌های ایران با صدور یک بیانیه نسبت به دخالت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در دانشگاه‌ها و استخدام افراد وابسته به یک جریان خاص سیاسی هشدار دادند و تاکید کردند که بیش از این در امور دانشگاه‌ها دخالت نکنند. محمد رضا عارف از چهره‌های اصلاح طلب نیز در روز یک شنبه 5 شهریور ماه از استعفای خود به عنوان هیئت جذب دانشگاه شریف خبر داد. آقای عارف علت این استعفا را دخالت‌های مخرب نهادهایی که هیچ ربطی به مسائل درون دانشگاه ندارند عنوان کرده است. ابعاد گسترده تعلیق و اخراج استادان و همزمان خبر جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو با نظام اقدامی است که بسیاری آن را امروز بخشی از پروژه یکسانسازی و تصویه سازی بزرگ دانشگاه‌ها در سراسر کشور می‌دانند. این اقدامات در حالی است که سرکوب گسترده نیروهای نظامی و امنیتی در اعتراضات اخیر در دانشگاه‌ها و هم خارج از دانشگاه و برخوردهای قضایی و اخراج و تعلیق دانشجویان دانشگاه هم کماکان با شدت ادامه دارد. پیش از این نیز مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه ها نیز روز جمعه 30 تیر با اشاره به نزدیک شدن سالگرد جان باختن مهسا امینی و اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی هشدار داده بود آغاز مجدد اعتراضات مردمی میتواند از دانشگاه ها باشد.
کیانوش فرید در مورد تشدید سرکوب دانشجویان و اساتید دانشگاه ها برامون گزارش میداد. اما در همین زمینه ابعاد افزایش صدور احکام تعلیق و اخراج استادان دانشگاه باعث واکنش های بسیاری از سوی اقشار مختلف جامعه شده. در همین زمینه همکارم رضا شکراللهی از طریق خط ارتباطی تلفن با ماست. رضا به تو سلام میکنم. همینطور که میدونی این اخراج ها واکنش های زیادی از سوی مقامات و گروه های صنفی دانشگاهی داشته. از آخرین واکنش ها برامون بگو.
شاید از نظر رسمی بخوایم گزارش بکنیم، تازه ترین واکنش و که مهمترینشون صحبت های آقای علی اکبر صالحی باشه که در به طور خاص در این مورد مصاحبه کرده. آقای صالحی و در دولت احمدی نژاد وزیر امور خارجه بود و در دولت حسن روحانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و الان هم که خودش استاد دانشگاه شریف هست و قائم مقام فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی که یک سمت رسمی است. ایشون تعابیر خیلی تندی به کار برده ظاهرا و هم به اخراج به طور خاص همکار خودش آقای شریفی زارچی اعتراض کرده و هم بحث جذب استادان همسو که به اصطلاح حکومت از این تعبیر استفاده میکنه، میگه استادان همسو و صحبت از جذب 15,000 استاد هست. این که منتقدها از اون به عنوان تصفیه دانشگاه و اساتید دانشگاه یاد میکنن. آقای صالحی گفتن که ما نمیتونیم به صورت انبوه همینطوری استاد به دانشگاه تزریق کنیم. تزریق رو اصطلاحی که ایشون به کار برده و هشدار دادن که اگر همچین اتفاق بیفته تا نسلها درگیر تبعات سلبی اون خواهیم بود، که مشخصا منظورش افت کیفیت علمی دانشگاه ها در نتیجه اخراج اساتید هست و جذب اساتیدی که تعهدشون به حکومت و نزدیکی و همسوی سیاسیشون برای خود حکومت مهمتره. در مورد آقای زارچی هم مشخصا گفته که با رئیس دانشگاه تماس گرفته ولی هنوز ظاهرن به نتیجه ای نرسیده. ولی موج اعتراض ها با کنش ها در واقع به این موضوع خب بسیار زیاده. مثلا در مورد خانم عالی، آمنه عالی که استاد دانشگاه علامه طباطبایی هستند و مدیر گروه هم بودن، در حدی که انجمن علمی روانشناسی این دانشگاه بیانیه داده و صریحا علاوه بر حمایت از خانم عالی، حتی جامعه اساتید دانشگاه کل کشور رو مورد انتقاد قرار دادن که سکوت نکنید، چون به تعبیر این انجمن یک روزی نوبت شما هم خواهد شد. این جدا از واکنش های گسترده ای که در شبکه های اجتماعی جریان داره و کاربرها که خب اغلب اونها هم یا دانشجو هستن یا فارغ التحصیل هستن یا اساسا خودشون فعالیت دانشگاهی دارن، به طور گسترده دارن به این موضوع واکنش نشون میدن و همچنان هم ادامه داره. و خب اینطور که از گزارش ها برمیاد کم کم این واکنش ها داره به سطح مقامات رسمی حکومت هم میرسه.
رضا، روند اخراج استادان دانشگاه طبق صحبت‌های مقامات همچنان ادامه دارد. آیا ممکنه با دادن بیانیه‌های مختلف از گروه‌های صنفی و دانشگاهی جلوی این اخراج‌ها گرفته بشه؟
ببینید، من فکر می‌کنم اساساً اون چیز واکنش‌ها رو ما از این طرف گفتیم، از اون طرف هم هست در واقع نقطه مقابلش که میشه کیهان رو مثال زد به عنوان یک روزنامه حکومتی نزدیک به دفتر رهبری که نه تنها از این اخراج اساتید حمایت کرده، که در آقای شریعت مداری مدیر مسئول کیهان امروز به طور صریح گفته که دلیل این اخراج ها حمایت اساتید از اعتراضات بوده.
فکر میکنم که صحبت ما با رضا شکرالهی قطع شد و ما میتونیم صبر کنیم. روی خط هستی رضا؟ روی خط هستی؟ ادامه بده.
عذر میخوام، آقای شریعت مداری رو عرض میکردم که ایشون حتی تعبیر بسیار تند به کار بردن و گفتن که این اخراج اساتید در واقع پیش پا افتاده ترین مجازات در مقابل اقدامات پلشت و غیر انسانی این اساتیده. در واقع منظور شریعت مداری اینه که حمایت از اعتراضات یک اقدام تلشت و غیر انسانی بوده و این مجازات کمیه و حتی انتقاد کرده از مسئولان دانشگاه ها که چرا صریحا اعلام نمی کنید که اینها به دلیل حمایتشون از اعتراضات یا به تعبیر حکومت اختشاشات اخراج شدن و میگید که قراردادشون پایان گرفته. برای همین میشه اینطور حد زد که با توجه به این اتفاق و سکوت مقامات مسئول در این مورد که حداقل تا الان ساکت موندن،
بله،
احتمالاً میتونه معنیش این باشه که این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
سپاسگزارم از تو. همکارم رضا شکراللهی از رادیو فردا در مورد واکنش مقامات و گروه‌های صنفی در مورد اخراج‌های استادان دانشگاه بود. اما پس از اون که وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد که هفته گذشته وزیر خارجه این کشور با وزیر خارجه لیبی در ایتالیا دیدار کرده، در اعتراض به این دیدار تظاهر کنندگان در شهرهای مختلف لیبی به خیابون اومدند. در همین زمینه ایلیا جزایری گزارشی داره که با هم بشنویم.
یورش تظاهرکنندگان در ترابلس پایتخت لیبی به ساختمان وزارت خارجه. تجمع تظاهرکنندگان روبروی دفتر نخست وزیری. اقداماتی در اعتراض به دیدار هفته گذشته نجلاء منقوش وزیر خارجه لیبی با ایلی کوهن وزیر خارجه اسرائیل در روم پایتخت ایتالیا. اعتراض هایی که شهرهای مختلف لیبی از دیروز یک شنبه شاهد آن بود، از جمله شهر عزاویه واقع در غرب ترابلس پایتخت لیبی.
ما اهالی شهر عزاویه دیدار نجلاء المنقوش وزیر خارجه با نماینده رژیم صهیونیستی در شهر روم را محکوم می‌کنیم. این بزرگترین سند سازش او با اسرائیل است. او تنها خود و دولت نامشروعش را نمایندگی می‌کند.
در پی این تحولات، عبدالحمید الدبیبه رئیس دولت وحدت ملی لیبی نجلاء منقوش را از مقام وزارت خارجه تعلیق و دستور آغاز تحقیق درباره دیدارش با وزیر خارجه اسرائیل را صادر کرد. سازمان امنیت داخل لیبی هم اعلام کرد خانم نجلاء منقوش را ممنوع الخروج کرده است. در مقابل وزارت خارجه لیبی در بیانیه اعلام کرد که خانم منقوش در روزهای حضورش در روم دیدار با هر شخصی که اسرائیل را نمایندگی می‌کند رد کرده بود. این بیانیه افزود آنچه روی داد یک دیدار تصادفی غیر رسمی و برنامه ریزی نشده بود و طی آن هیچ توافق و گفتگویی صورت نگرفت. با وجود این بیانیه درخواست‌ها برای تنبیه خانم منقوش بالا گرفته است. سخنگوی شورای ریاست جمهوری لیبی خواستار توضیح دولت وحدت ملی درباره این دیدار و اقدام قاطع برای عدم تکرار آن شد. شورای عالی کشور که عالی ترین شورای مشورت لیبی است هم خواستار مجازات افرادی شد که در این دیدار نقش داشتند. اما معترضان در بیانیه های خود خواستار سرنگونی دولت وحدت ملی شدند.
ما خواستار اقدام شورای عالی قضایی برکناری این دولت فاسد و مجازاتش برای اقداماتی هستیم که این کشور مسلمان را نمایندگی نمی کند. ما اهالی عزاویه از همه شهرها می خواهیم قیام کرده و این دولت فاسد را سرنگون کنند.
وزارت خارجه اسرائیل یک شنبه در بیانیه‌ای از برگزاری دیداری محرمانه میان ایلی کوهن وزیر خارجه این کشور و نجلا منقوش وزیر خارجه لیبی خبر داد. دیداری که هفته گذشته در روم و با میانجیگری وزیر خارجه ایتالیا صورت گرفت. بنابر بیانیه وزارت خارجه اسرائیل در این دیدار آقای کوهن درباره زمینه‌های گسترده رابط میان کشورش و لیبی و همچنین زمینه‌های همکاری دو جانبه از جمله در امور انسانی، کشاورزی و مدیریت آب سخن گفت. این بیانیه دیدار روم را نخستین گام در مسیر رابط میان اسرائیل و لیبی توصیف کرد. اسرائیل در سالهای اخیر با میانجیگری آمریکا با شماری از کشورهای عربی از جمله امارات، بحرین و سودان توافق عادی سازی رابط برقرار کرد و به دنبال توسعه این توافق هاست.
و در انتهای مجله نوبت میرسه به آخرین خبرهای ورزشی با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران از امروز با برگزاری دو بازی آغاز میشه. در اولین بازی هفته استقلال در ورزشگاه خالی از تماشاگر و آزادی به مصاف استقلال خوزستان میره. جواد نکونام سرمربی استقلال با اشاره به آمادگی تیمش پیش از این بازی گفته بازیکنانم برای برد و کسب 3 امتیاز تلاش میکنن.
خودتون میدونید همه بازی‌ها توی لیگ نزدیک به هم هستش. شرایط تیم‌ها فاصله زیادی با هم دیگه ندارن. ولی به هر حال ما تمام تمرکز من و بازیکنانمون روی این بازی هستش. به هر بازی فکر می‌کنیم، بازی به بازی جلو می‌ریم و تمام تلاشمون رو می‌کنیم.
در دیگر بازی امروز تراکتور در تبریز پذیرای مصر رفسنجانه. تراکتور که لیگ رو با 2 شکست آغاز کرده، هفته گذشته هم مغلوب شارجه امارات شد و از لیگ قهرمانان آسیا کنار رفت. پاکو خمس سرمربی اسپانیایی تراکتور اما معتقد تیمش در شرایط خوبی قرار داره و اونها بازی به بازی بهتر خواهند شد.
یه چیزی که من صادقانه میخوام به طرفدارم بگم اینکه باید واقع بینانه ببینن ما سه تا بازی که داشتیم با چه تیمایی بودیم. تیمایی که از نظر شخصی من روی کاغذ از ما برتر بودن، تیمای بهتری بودن. ولی خب یه قضیه اینه که به این سه تا بازی به بازی یه قضیهش جایی پیش میاد که شما به تیمایی که روی کاغذ از ما ضعیف‌ترن ببازید. اونجا مشکل به وجود میاد.
رستوران کریم باقری ملی پوش سابق فوتبال ایران برای دومین بار طی یک ماه گذشته پلمپ شد. اینستاگرام رستوران باقری دلیل پلمپ مجدد این رستوران رو عدم رعایت حجاب اجباری از سوی مشتریانش عنوان کرده. پیشتر هم رستوران مربی و کاپیتان سابق پرسپولیس به همین دلیل پلمپ شده بود. علی دایی اسطوره فوتبال ایران از رد پیشنهاد باشگاه فولاد خوزستان برای هدایت این تیم خبر داد. فولاد بعد از برکناری علیرضا منصوریان گزینه‌های متعددی برای مربیگری داشته و علی دایی سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران هم در بین گزینه‌های مربیگری این تیم بود. دایی اما در مصاحبه‌ای تاکید کرده فعلا نمی‌خوام در فوتبال ایران کار کنم. دایی در این مصاحبه گفته پیشنهاد باشگاه فولاد از سوی دوستانم به دست من رسید و هیچ صحبتی با مدیران این باشگاه نداشتم. نگاهی هم داشته باشیم به مهمترین بازی‌های برگزار شده فوتبال در لیگ‌های اروپایی. در لیگ برتر انگلستان منچستر سیتی 2-1 شفیلد یونایتد را شکست داد و به صدر جدول رفت. ارلینگ هالند گل اول بازی رو دقیقه 63 به ثمر رسوند. او البته یک پنالتی هم در نیمه اول از دست داده بود. و در نهایت گل دقیقه 88 رودری سیتی رو برنده این بازی کرد. به این ترتیب پپ گواردیولا با اینکه به دلیل عمل کمر غایب بود ولی به عنوان سرمربی سیتی رکورددار شد و به 200 برد در مجموع 269 بازی رسید که سریع‌ترین در تاریخ لیگ برتر فوتبال انگلستانه. در دیگر دیدار هم لیورپول 2-1 مقابل نیوکاسل برنده شد. در لالیگای اسپانیا بارسلونا در یک بازی پرگل 4-3 ویارئال رو مغلوب کرد. در بوندسلیگای آلمان بایرن مونیخ 3-1 آگزبورگ رو شکست داد. 2 گل از 3 گل بایرن رو هری کین خرید جدید این تیم به ثمر رسوند. در سری آ ایتالیا هم یوونتوس و بولونیا به تساوی 1-1 رضایت دادن و ناپولی 2-0 ساسولو رو برد. ماکس فرشتاپن فاتح گرندپری فرمول 1 هلند شد. در هوایی که 2 بار بارانی شد، در یک مسابقه تماشایی در شروع مسابقه باران آغاز شد و مشخص نبود که بارش باران ادامه خواهد داشت یا نه. سرجیو پرز دیگر راننده ردبول تصمیم گرفت تا تایرهای خودروش رو برای هوای بارانی تعویض کنه ولی فرشتاپن صبر کرد و همین تصمیم او رو پیش انداخت. پس از اون فرشتاپن کاملا کنترل رو در دست گرفت و حتی زمانی که مسابقه به دلیل بارش شدید باران برای 45 دقیقه متوقف شد، فرشتاپن پیشتاز بود. در نهایت راننده هلندی سریعتر از بقیه از خط پایان گذشت و اول شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
با اتمام خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما همیشه میتونید با شماره تلفن 20420-725-9730 با واتساپ رادیو فردا رایگان با ما در تماس باشین و نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. سپاس که با ما بودید.